صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از کربلا تا کربلا، از کربلا تا کربلا. اصغرم، از مدینه که راه افتادیم تا خود کربلا، صدای تپش قلبت پشتوانه ضربان قلبم بود. درست است که قلب کودک مثل یک گنجشک تند میزند و قلب بزرگترها آرامتر میتپد، ولی باور کن آهنگ ضربان قلب مادرت با تپش قلب تو هماهنگ شده بود. از همان لحظه که پدر قصد مکه را به مقصد کوفه تبدیل کرد، بوی خون به مشامم رسید. از مکه تا کربلا هنجرت درخشش دیگری داشت برای مادر. من تا به حال شمشیر به دست نگرفتم، جنگیدن را هم بلد نیستم، اما نمیدانم چرا وقتی که از مکه بیرون آمدیم، تو را که در آغوش می گرفتم حسم این بود که شمشیری در دست دارم. شعر لالائیت را که می خواندم حس می کردم در حال تمرین رزمی جانانه ام. وقتی از مکه بیرون آمدیم در کنار تو احساس مردانگی داشتم، دیگر خودم را زنی در کاروان کربلا نمی دیدم، سربازی می دیدم مسلح به سلاحی که هیچ یک از مردان کاروان آن را ندارند. حس غریبی بود مادر، هم دوستش داشتم و هم می ترسیدم. وقتی خودم را در زمره سربازان پدرت می دیدم بال می گرفتم و پرواز می کردم تا آسمان هفتم، و وقتی پیکر ظریف و لطیف تو را شمشیری می دیدم که باید با شمشیرهای تشنه دشمنان تن به تن به جنگت، از غصه آب می شدم و دوست داشتم در زمین فرو بروم. از مکه تا کربلا روزها به تندی می گذشت و شیرینی لبخندهای کودکانت برایم 200 چندان شده بود. چشمت را که به رویم باز می کردی، یک لحظه از آن چشمان باز به اندازه یک عمر برایم غنیمت بودن. اسقرم، عطر کربلا که به مشامم خورد بوی فراق را حس کردم. به کربلا رسیدیم و خیمه ها یکی پس از دیگری برپا شد. صدای شیپور جنگ گوش فلک را کر کرده بود. کاش کسی در سپاه یزید بود که سخنی از گناه پدرت میگفت. گناه پدر چه بود؟ مگر او نمیخواست دین محمد را زنده کند؟ مگر جماعتی که رویاروی پدر ایستاده بودند خود را مسلمان به اسلام محمد نمیدانستند؟ مگر اینان نشنیده بودند که رسول خدا پدرت را از خودش خواند و خودش را از پدرت، و فرمود حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین؟ اگر این محمد نبود که پدر و عمویت را آقای جوانان اهل بهشت نامید، این جماعت چگونه گوش به فرمان یزید سپرده اند و دل از آیین خیش شستند؟ گناه پدر چه بود؟ آیا پدر دل به حاکمیت بر این مردم بسته بود؟ قامت فهم اینان چقدر کوتاه است؟ مگر لختی اندیشه چه اندازه سرمایه میخواهد که این همه از آن فراریند؟ کسی نیست به اینها بگوید مردی که حاکمیت آسمانها به دست اوست چرا باید دل به حکومت بر مردمانی ببندد که خدایشان دینارشان است و قبلشان کاخ یزید؟ مگر حکومت بر انسانهایی چون شما مایی فخر است که عزیزی چون حسین دنبال آن بدود؟ او اگر به دنبال حکومت هم باشد، از آن روست که آتش حاکمیت حق و دیده شدن حقیقت بیقرارش کرده است. حسین شاگرد مکتب علی است، همان علی که دنیای همه شما روی هم برای او به اندازه آب بینی بز ارزش نداشت. چه گمان می کنید درباره حسین؟ حکومت برای حسین ریاست نیست، ریاضت است. و اگر فرمان الهی بر حاکمیت حق نبود، چشم بر هم زدنی به آن نمی اندیشید. گناه حسین چه بود؟ او در برابر یزید ایستاده بود. آیا این گناه است؟ یزید بر امتی حکم میراند که پیامبرش محمد است. محمد روی پوستین گوسفند می نشست و یزید بر تخت جواهر نشان تکیه می زند. محمد در خانه گلین زندگی می کرد و یزید در کاخی سر به فلک کشیده مشغول عیش و عشرت است. محمد نان و نمک می خورد و یزید را صبح و ظهر و شام انبوهی خدم و حشم می باید تا برای فرو نشاندن اشتهای اژدهاوارش سفره رنگارنگ پهن شود. محمد سوار بر الاغ بی زین می شد، اما با زینت زین اسب یزید می توان چندین اسب خرید. محمد با دست خود شیر می نوشید و می نوشید، یزید با دست خود شراب می ریزد و می نوشد. محمد هم نشین فقرا بود، ولی یزید از فقر بی خبر است و فقیری هم به درگاهش راه ندارد. محمد کودکان را بر دوش می گرفت و یزید میمون روی دوش می گذارد. محمد شبها بزم مناجات داشت و یزید بزم طرب. محمد مقصدش توحید بود و یزید شعر کافرانه می سراید. این جماعت نادان چه شباهتی میان پیامبرشان با یزید دیده اند که این گونه از یادگار محمد دل بریده اند و به پشتیبانی یزید صف کشیده اند در برابرش؟ اصغرم، در کربلا وقتی در رند خویی این جماعت را دیدم، خوف آن داشتم که اینها چنان تاریخ را فریب دهند که تا دنیا دنیاست پدرت را خارجی بداند. خارجی که می دانی یعنی چه؟ یعنی کسی که علیه امام بر حق طغیان کرده است. یزید را امام بر حق بدانند و حسین را یاغی. وا مصیبتا. باید کاری می کردیم، هر کدام باید باری بردوش می کشیدیم تا تاریخ راه خود را در کربلا گم نکند. اینها که ذره ذره وجودشان از لقمه حرام رویده و هیچ خدایی را جز شکم و شهوت نمی شناسند و از هیچ دروغ و نیرنگی دریغ ندارند. اصغرم، باید کاری میکردی، هر کسی به سهم خود. پدر بر مرکب خیش سوار شد و رو به سپاه دشمن ایستاد و سخن آغاز کرد. آهنگ صدایش به قدری سوزناک بود که آتش به خیام حرم افتاد. همه ناله می زدند و به پهنای صورت عشق می ریختند و عشق با غبار غم در می آمیخت. پدر می گفت: جماعت، سخن مرا بشنوید و در جنگ شتاب نکنید. من پدرت را می شناختم، می دانستم شهادت برای او از آغوش مادر برای کودک گرمتر است. اما پدر حقی بر دوش خود می دید، آن هم در قبال این جماعت صفاک و نادان. کرامت از این بیشتر که حسین این جماعت را طلبکار خیش بداند و خود را زیر بار حق آنان ببیند؟ پدرت گفت: میخواهم شما را به پیامی که ادای آن بر من واجب است و حق شما بر من است موعظه کنم. دل پدر نازکتر از برگ گل بود. پسر، گریه های ما امانش را بریده بود. پیش از آن که موعظه خیش را آغاز کند، برادرش عباس و برادرت علی اکبر را به خیمه ها فرستاد تا آرام کنند اهل حرم را. پدرت به برادر و عمویت گفت: به جان خودم سوگند که بعد از این بسیار خواهند گریست. خورشید رخساره عباس که به خیمه ها تابید، سایه قامت کوهوار علی اکبر که بر خیمه ها افتاد، همه آرام شدیم. اما چه آرام شدنی! اگر فرمان پدرت بر آرام گرفتن نبود، همه را فرمان می دادم که فریاد کشند تا کسی نشنود صدای پدر. واژه واژه کلام پدر آتش فشان آتش فشان گدازه بود که دلهای شکسته ما را خاکستر می کرد. پدرت می گفت: ای مردم، خاطرتان را از زیر صخره های غفلت و نادانی بیرون بکشید و ببینید من کیستم. بر خود نهیب بزنید و چوب ملامت بر سر خود بکوبید و بنگرید آیا کشتن و شکستن حرمت من رواست. اصغرم، این حرف ها برای من که پدرت را می شناختم حتی بوی التماس هم نمی داد. پدر برای دیدار خدا، آن هم با پیکری خونین، لحظه ها را یکی یکی می شمرد. اگر او این واژه ها را بر زبان می آورد، آرزو داشت حتی شده یک نفر را از آتش خشم خدا بیرون کشد.